أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأغوين لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. درباره اون ما منعك الا تسجد، یکی از محتملات این بود که این الا تسجد تفسیر همون قبل باشد که این احتمال قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که این که شیطان گفت به ما اغویتنی، این چه اغواست؟ یعنی این ابا و این استکبار و این کفر درونی معاذ الله طبق اغوای الهی، این که ذات اقدس اله هر گونه زشتی را از خود سلب کرده است. در سوره مبارک اسراء فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. هرگز سیئات به ذات اقدس اله اسناد ندارد، شرور به خدا اسناد ندارد به مانند اون. پس اغوای ابتدایی نخواهد بود، بلکه اغوای کیفری است. اغوای کیفری در همین جریان شیطان به این صورت است: اول زلالت و قوایت خود شیطان مطرح بود که ابا و استکبر و کان من الکافرین. بعد ذات اقدس اله از او توضیح خواست بلکه او توبه کند، این راه توبه هم به سوی اختیار خود او بسته شد. اونگاه خداوند او را از اون منزلت پایین آورد و او را از اون مرتبت خارج کرد. همود فهبت منها فما یکونو لکن تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. این قهر الهی می شود اغوا، که این اغوای کیفری است. و معنای اغوای کیفری هم در نوبتهای قبل مثل ازلال کیفری گذشت. و قوایت هم به امر وجودی نیست که خداوند کسی را قاوی کند، بلکه همین که لطف خاص خود را از او بردارد، او گرفتار زلالت به قوایت می شود. پس این قوایت قوایت کیفری است، نه قوایت ابتدایی. گذشته از اون دلیل عقلی و نقلی که قوایت ابتدایی به ذات اقدس اله اسناد ندارد، اگر منظور شیطان از این که به ما اغویتنی، یعنی تو مرا گمراه کردی معاذ الله، تو مرا بی هدف کردی، بگویم گرچه قوایت ابتدایی مال خدا نیست، ولی شیطان در اثر اون جسارت و ترک تعدبی که دارد این اغوای ابتدایی را به خدا اسناد داد. اگر همچنین چیزی باشد که منظور شیطان از این اغوای ابتدایی باشد، ذات اقدس اله هرگز سخن باطلی را بدون رد و نقد نقل نمی کند. هر حرفی را که ذات اقدس اله در قرآن کریم نقل کرد، یا حق است یا اگر باطل است، فوراً به ابطالش اشاره می کند. قرآن که مجمع اقوال نیست، پس معلوم می شود این اغوای ابتدایی نیست. اگر منظور شیطان از این اسناد اغوای ابتدایی باشد، یقیناً خدا ابطال می کند، چون کتاب عادی نیست که مجمع اقوال درش باشد که فلان کس این چنین گفت، فلان کس اون چنین گفت. حرفی را که قرآن نقل میکند، یا حق است یا اگر باطل است، همراه او، قبل از او، بعد از او، بطلانش را اعلام میکند. در اینجا چیزی ابطال نکرده است. معلوم میشود این قوایت کیفری است، نه ابتدایی. در قرآن کریم قوایت یعنی بی هدف بودن، که اگر بدون زلالت ذکر بشود زلالت را هم میگیرد، این دو قسم است. یک قسم قوایت ابتدایی است که مشرکان و همچنین بت پرستان و معبودان اونها اعتراف میکنن که چنین قوایتی دامنگیر خود اونها بود، اونها خودشون قاوی هستند. که میگن الا اغویناهم کما روینا. آیه 63 سوره مبارکه قصص سخن اهل شرک و معبودان و اونها را که ذکر میکند، فرمود قال الذين حق عليه القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليكم ما كانوا ايانا يعبدون. در قیامت معبودها به پیشگاه ذات اقدس را اعتراف میکنند، همونطوری که ما خودمون گم شده ایم اینا را هم گمراه کردیم. هرگز قوایت خود را به خدا اسناد نمیدهند، چه اینکه قوایت دیگران را هم به خود اسناد میدهند. پس اغوای ابتدایی دیگران به عهده تبهکاران از موجودات امکانی است، قوایت خود معبودها هم به عهده خود اونهاست. هرگز قوایت ابتدایی به خدا اسناد ندارد، اما قوایت کیفری به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند، که اینکه ازلال کیفری به خدا اسناد دارد. فرمود یذل من یشاء و یهدی من یشاء و ما یذل به الا الفاسقین. مشابه ازلال کیفری همون اغوای کیفری است که در آیه 34 سوره مبارکه هود به این صورت آمده است: ولا ینفعکم نزهی ان اردت ان انسه لکم ان کان الله یرید ان یغویکم و ربکم و الیه ترجعین. نوح سلام الله علیه بعد از گذشت برنامه های دراز مدت دید که قوم او گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا و تعیدنا ان کنت من الصادقین، قال انما یأتیکم به الله ان شاء و ما انتم بمعجزین. اونگاه فرمود من اگر بخواهم شما را هدایت کنم، در صورتی که شما در اثر کفر مستمرتون مشمول لطف اله نباشید و خدا بخواهد بعنوان ازلال و اغوای کیفری لطف خاص خود را از شما بردارد، هرگز تبلیغ من در شما اثر نمی کند. ولا ینفعکم نزهی ان اردت ان انسه لکم ان کان الله یرید ان یغویکم. این در پایان عمر می گوید، با اینکه سالیان متمادی از طرف خدا مأمور شد که دیگران را هدایت بکند به هدایت ابتدایی، به هدایت ابتدایی حاصل شده است ولی اونا مهتدی نشدند. بنابراین اغوای ابتدایی هرگز به خدا اسناد ندارد، اغوای کیفری نظیر ازلال کیفری به خدا اسناد دارد و البته قبیح نیست، به عنوان یک نحوه عذاب است. و پس این اغوا اغوای کیفری است، گرچه چندین وجه در تفسیر امیرالاسلام و مانندان آمده است ولی راه ظاهریش همین است. خب فبما اغویتنی. مطلب بعدی آن است که این که گفت لأقعدن لهم صراط المستقیم، این صراط منصوب به نزع خافض است، ظرف نیست. لأقعدن لهم فی صراطک المستقیم، هر جا راه راست است شیطان اونجا حضور داره، یا نمیگذارد سالکان طریق حق راه راست را طی کنند، یا اگر ورودی در صراط مستقیم شدن ادامه ندهن، یا ناقص ادامه بدن، یا معیوب ادامه بدن و مانند اون. میبینید انسان همین که وارد نماز شد وسوسه ها شروع میشود، همین که وارد روزه گرفتن شد وسوسه ها شروع می شود و ماننده، یا نمی گذارد کسی وارد عبادت بشود، یا نمی گذارد با خلوص و حضور قلب عبادت را ادامه بده. مطلع بعدی آن است که چگونه یک موجود به نام ابلیس بر بشرهایی که رقمشون از میلیاردها می گذرد و در مشارق ارض و مغارب ارض قرار دارند تحت سلطه یک نفر قرار دارد. پاسخ این سوال این است که اولا شیطان برخلاف عادت یه موجود خارق العاده است، کسی که 6000 سال عبادت کرده است و به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه معلوم نیست اون 6000 سال از سالهای دنیاست، هر سالی 360 روز است، یا از سالهای آخرت است که هر روزش 1000 سال ماست. چنین موجودی قدرتی هم پیدا می کند به اذن الله که بر مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد، رسول داشته باشد. این مطلب اول. دوم اینکه اگر یه موجودی در اثر همون عبادت های 6000 سالش و در اثر مصلحت الهی قدرتی را از خدا دریافت کرد که الی یوم القیامه بماند و خداوند او را تا یوم القیامه مهلت نداد اما الی یوم یبعثون مهلت داد، چه این موجودی هم میتواند بر مشارق ارض و مغارب ارض اعاده داشته باشد. او از یه تجردی هم برخوردار است، البته تجرد تام عقلی نصیب شیطان نخواهد شد، اما یه تجردی که بتواند در محدوده وهم و خیال بشر تصرف بکند، همچنین در محدوده محو و خیال جنها تصرف بکند، این چیزی دارد. پس از دو جهت خارق عادت بودن او را قرآن تصدیق کرد، یعنی دین تصدیق کرد. یکی در جمع فرشتگان بودن و 6000 سال عبادت کردن که در نهج البلاغه است، یکی هم این که معمرترین موجودی است که بالاخره انسان سراغ دارد. گذشته از این که اعوان و انصار درون و بیرون هم کار او را تأیید می کنند، انصار بیرونی او همون شیاطین و الانس و الجن، انصار درونی او شؤون نفسانی خود آدم هست، نفس مسول است، در اوائل اول نفس اماره است و ماننده. خب اینها وسیله است که شیطان بتواند در زمان واحد، در آن واحد، در مشارق ارض و مغارب ارض حضور داشته باشد. چه اینکه یک انسان اگر بخواهد از نحوه تجردش استفاده کند، میتواند با مشرق زمینی ها، مغرب زمینی ها از در روح ارتباط برقرار کند، گرچه احضار ارواح درست نیست، یعنی ارتباط ارواح است نه احضار ارواح، ولی پس میشود انسان در یه جایی باشد، روحی که اهلش در مشرق زمین هستند یا در مغرب زمین هستند، انسان با اون ارواح ارتباط برقرار کند. سرش این است که وقتی روح مجرد شد مکان ندارد، وقتی مکان نداشت همه جا جا برای ارتباط برقرار است. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی فی صراطک المستقیم. حالا نحوه حضور و اغوای خود را بازگو می کنیم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. گفت من این حرفا را با لام و با نون تأکید هم یاد می کنم، حتما این کار را می کنم. از طرف راست اینها می آیم، از طرف چپ اینها می آیم، از جلو و دنبال می آیم، به اینها را اغوا کنم و اینها دیگه نعمت الهی را کفر می بردن و شاکر نیست. معلوم می شود هدف شیطان این است که انسان را در برابر نعمت الهی وارد کفران کنند، و کسی که شاکر نعمت حق باشد از گزند این راه های شیطنت مسئول است. شکر نعمت هم این است که انسان نعمت را بشناسد، ولی نعمت را بشناسد و نعمت را در راه ولی نعمت دستور داده درک بکند. اگر کسی نعمت را شناخت ولی نعمت را شناخت و نعمت را در راهی که ولی نعمت رهبری کرده صرف بکند، از وسوسه شیطان مسئول است، شاکر مسئول است. البته در بخش های مختلف قرآن کریم اون حسنات و فضائلی که انسان را از اغوای شیطان نجات میدهد به طور تناوب ذکر میکند. گاهی شکر است، گاهی رعایت عهد است، گاهی صبر است، گاهی صلات است، گاهی صوم است، گاهی تقواست و ماننده. اینجا حالا شکر آمده. البته شکر وقتی در مقابل صبر قرار بگیرد معنی خاص خود را دارد، وقتی در مقابل تقوا قرار بگیرد، در مقابل عدالت قرار بگیرد، معنی خاص خود را دارد. و اما وقتی در مقابل اون نباشد، جامعه همه این هاست، میتواند همه این ها زیر مجموع خود بگیرد، چون که تقوا هم همین طور است، عدالت هم همین طور است، صبر هم همین طور است. ایمانم اون مطلب مهم آن است که شیطان که این راه های جغرافیایی را ذکر کرده است، به چهار جهت را ذکر کرد، منظور جغرافیای اقلیمی نیست، برای اینکه اون راه نفوذ خود را راه اندیشه معرفی کرد. معلوم می شود که ما بیرون از فضای اقلیم جلو و دنبال داریم، کف و راست هم داریم. بیان ذلک این است که شیطان به صراحه راه نفوذش مشخص که من این چنین نیست که از راه اقلیم از طرف راست بیام طرف چپ بیام. اولا مؤمن کلتا یدیه یمین، مؤمن دست راستش راست است، دست چپش هم راست. کسی که اصحاب الیمین است، اصحاب المیمنت است، با دست راست کار میمنت و مبارک انجام میده، با دست چپ کار با میمنت و مبارک انجام میده، همینطور که با دست راست انجام میده. چون مؤمن کلتا یدیه یمین، منظور چپ و راست که نیست، منظور میمنت و مشعمت است. که اینکه کافر و منافق که اصحاب شمالن، اینا اصلا دست راست ندارن، اینا یمین ندارن، چون اهل میمنت نیستن، کارشون میمون و مبارک نیست. اینا با دست راست گناه میکنن همونطوری که با دست چپ گناه میکنن، با چشم راست گناه میکنن همونطوری که با چشم چپ گناه میکنن. منافق کلتا یدیه شما، مؤمن کلتا یدیه یمین. خب وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم در باره امام فرمود امام کلتا یدیه یمین، و در کتب اهل معرفت هست که ذات اقدس اله که فرمود استکبرت الامام خلقت به یدی بل یداه مبسوطتان کلتا یدی ربی یمین، هر دو دست به خدا یمینه، اون که دست چپ ندارد. اون که در مسیر وسوسه شیطان است کلتا یدیه شمال، امامه خلف و خلفه خلف. کسی که بصیر نیست جلو دنبال ندارد، او همیشه دنبال دارد، جلو ندارد. کسی که گرفتار وسوسه شیطان است چپ و راستش چپ است. چنگ کسی که از وسوسه شیطان مسئول است جلو دنبال او جلو، پشت و روی او رو، چون که از دو طرف او راست است. کلتا جهتیه امام، کلتا یدیه یمین. خب منظور چپ و راست و جلو دنبال جغرافیایی نیست، چون او راه خود را مشخص کرده است که من از چه راه می آیم. بازگو کرد چه در سوره هجر و در سور دیگر این چنین گفت، در آیه 38 و بعد سوره مبارک هجر این چنین گفت رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. خب این لأزینن لهم فی الارض یعنی من در مسیر ادراک اونو اثر میکنم. خب ادراک یمین و خلف ندارد، یمین و یسار ندارد، امام و خلف ندارد، از راه اندیشه اونها رو میگیرد. شیخ گفت لأمنینهم، البته اون در سوره مبارکه هجر نیست، من از راه تمنیات باطل اونا رو فریب میدم. خب تمنی باطل، تمنی که چپ و راست و جلو دنبال ندارد، محدوده اندیشه است. اصولا یه موجود متفکر را بخواهند بفریبن از راه فکر فریب میدم. اینکه سنگ نیست که او را جابجا بکنن، یا از زمین یا از شمال یا از امام یا از غرب، مثل درخت نیست که از چهار طرف باد بیاد یا از یه طرف باد بیاد. یه موجود اندیشمند را از راه اندیشه فرید میدن، اندیشم که چپ و راست ندارد اما مخالف ندارد. لذا طبق روایتی که از وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه نقل است، به تعبیر دیگر این جهاد چهارگانه از محدوده اقلیم طبیعی به فراطبیعی میرسد. باید ببین اندیشه چپ و راستش چیه، جلو دنبال چیه. اونجا چون بدن انسان بالاخره در قیامت با بدن محشور می شود، این چنین است. لذا تو راستش هم دعای شب هم هست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، وقتی دست راست رو می شنن میگن که اللهم اجعل کتابی به یمینی والخلد فی الجنان بیسار. این هنگام شستن دست راست این دعا رو می خونیم دیگه، میگیم خدایا بهشت رو تو دست شب من بده، برای اینکه من دست شب ندارم اصلا. دست راستم راست است، دست چپم راست است. کسی که از اصحاب الیمین است کلتا یدیه میمنتون. لذا در هنگام وضوع، در هنگام شستن دست راست دعای دست چپم میکنیم، والخلده فی الجنان به یساری. حالا اونا به زحمت افتادن گفتن یسار از یسر است، نه یسار یسار است، مؤمن در اهل چپ نیست. خب
این که انسان را فریب میدهد یعنی از راه اندیشه، اندیشه که چپ و راست نداره، جلو دنبال هم نداره. لذا از مشهد مبارک ابی جعفر سلام الله علیه رسیده است که منظور از جلو چیه، منظور از دنبال چیه، نسبت به امر آخرت که در پیش داریم امام است، نسبت به امر دنیا و ورثه که پشت سر میگذاریم خلف است و ماننده. عمده آن است که شیطان وقتی بخواهد انسان را که یک موجود متفکر است اغوا کند، از راه اندیشه میگیرد. لأزینن لهم فی الارض، یعنی من مغالطه میکنم، اولا خود او را تخلیه میکنم، این شستشوی مغزی، شستشوی مغزی کار شیطان، خود او را از او میگیرم، اونی که انسان است از او میگیرم، به جای او یا سنگ می نشونه، یا درخت می نشونه، یا حیوان می نشونه. می بینید خیلی ها مجسمه سگ و گربه زیرت تاق و تاقچه اوناست، مگر نی؟ خب اونا احیایشون چی کار کردن که حالا مجسمه زینت باشه؟ این شیطان چی کار کرد؟ یعنی این زید رو شستشوی مغزی داد، انسانیت رو از او گرفت، این چیزی دیگری باد کرده اونجا گذاشته. یک کسی در حد یک درخت زندگی میکنه، متاسفانه برخی ها یک درخت خوبی هست، یک جوانی که معاذالله در مسیر صحیح حرکت نکرده و یک درخت خوبی، این خوب میخورامد، یعنی خوب تغذیه میکنه، اونطوری که درخت جوان تغذیه، خوب میبالد اونطوری که یک نهال میبالد، خوب سرسبز و خرم است اونطوری که یک درخت سرسبز و خرم است. همین این در حیات گیاهی زندگی میکنه، یعنی به حیوانیت نرسیده چه رسد به انسان. برخی هم در حد حیوانیت هم، من اون مقام دارم، من اون تفاصل دارم. در شیطان این هنر او، یعنی بدلی را به جای اصلی مینشاند، میگه تو اینی، حالا که اینی باید با لوازم بدلی زندگی کنی. ذات اقدس اعلام مقالطه او را بطرف کرد، اصل واقعیت را زیر کرد. همون زرق و برق تو عالم زیاده، بعضی از چیزها زرق و برق زمینه، کاری به انسان نداره. المال و البنون زینت الحیات دنیا، یا انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم، باغ زینته، داشتن زینته، اتومبیل زینته، پشت زینته، خونه زینته، همینا زینت الارض است، نه زینت زید و عم. اگر یک کسی یه زمین مباتی را سرسبز کرد، باقی، زاقی، خونه خوبی ساخت، بسیار خوب، اما این خونه زینت الارض است، نه زینت صاحب خونه. اگر باقی را آباد کرده است، زمین مزین شده است، نه صاحب زمین. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها نلکم، اونم المال و البنون زینت الحیات الدنیا. و بعد شیطان چیکار میکنه؟ شیطان انسانیت انسان را از دون میگیرد، میگه تو زمینی، با این باغ با مزین میشه، این باورش میشه، اون در حد جماد پایین میآورد. لأزینن لهم فی الارض، ذات اقدس اعلام اونطور که سوره مبارکه حجرات مشخص کرده است، فبود حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اونی که زینت الانسان است ایمانه، یه انسان مؤمن مزین است، به همراهی زینت هم سفر میکنه. اونی که هر دو دستشو گاز میگیرد که من چرا راهم رو در اونجا صرف کردم، این که مزین نیست. یوم یعظ الله ما علی یدی، در دنیا اگر انسان پشیمان شد این سبابه را میگذد، سبابه متمدن، سبابه متمدن معروفه، سبابه مردم پشیمانم که منو گاز میگیرم. خب اما در آخرت سخن از سبابه متندم نیست که اگه کسی نادم شد این سبابه را بگذد، هر دو دست رو گاز میگیرد و شدت ندامت. یوم یعظ الظالم علی یده، چرا؟ برای اینکه شستشوی مغزی دید، یعنی تخلیه شد، انسانیت او رو گرفتن به دوزخ دادن، یه چیزی دیگری به جای او نشوندن، گفتن تو اینی، فقط این به فکر تزدید، این خیال میکنه زمینه و او رو مرتب داره تزدید. خب یه وقت از انسان باغ دارد، راغ دارد، احداث میکنن، نظیر این که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه یه باغ در مدینه داشت، به زحمت زیاد چندی باغ کند و کاف کرد، باغبانش بود، یه روز خسته بود، عرق کرد، کلنگ خواست، بالاخره با اون صندوق ها سنگ را کنار زد و چشمه ای در آمد. گفت من دیدم از تعمیر با اون عرق ریختنش این کارگری را کرده، باغ رو با این چشمه ای که در مدینه به جوشد بالاخره باغ پر قیمتی است. همین که آب جوشید حضرت صیغه وقت رو جاری کرد تا اون حوضه صدقه اونجا. ببین احیاء خود انسان، احیای عرض نباید مایه موات خود انسان بشه. اون کار خوبی است، انسان تا زنده است کار بکند این نعمت خوبی، اما خود را باغ نداند، خود را زمین نداند. شیطان انسان را از این راه میگیره و خدا فهمد که مغالطه او اینه. این چیزی که زینت شما نیست، من میگم خود زینت کم اند کل مسجد، این میگه خود زینت کم اند کل باغ میراف. این فرق است. لأزینن لهم فی الارض، این معنا که شفا راست ندارد. لأمنینهم، اونا رو به تمنیات وادم، تمنی که شب و راست ندارد، اما مخرف ندارد. معلوم میشه اقلیم های چهارگانه جغرافیایی نیست. باید دید که منظور از این جهات چهارگانه چیه. اینه که از ابی جعفر سلام الله علیه روایت شده، بزرگان دیگه تفسیر کردن، حالا یا به امر دنیا یا به امر آخرت، یا از جهت حسنه یا از جهت سیئه، این جهات چهارگانه رو توجیه کردن. مشابه این تعبیر در قسمت های دیگه هم هست که امنین هم هست. البته اول هزین است، فریب. وقتی انسان فریب خورد به دام او افتاد، از اون به بعد دیگه فریب نیست. ثم لآمرن هم، بعدن آلمن آمدن گناه میکنن. اول تمنیه است بعد امر، اول تزین است بعد امر. چون که نفس مسوله زمینه را برای نفس اماره حاصل میکنه، مگه اول نفس اماره حضور دارد؟ هیچ کسی که عالما آمدن اول گناه نمیکنه، اول فریب میخورد بعد عادت میکند. وقتی اسیر شد عالما آمدن اطاعت میکنه. ان النفس الاماره بالسوء، بعد از تسویل است. سولت لكم انفسكم بمانند، مدت ها نفس مسوله کار میکند، زشت را زیبا نشون میده، زیبا را زشت نشون میده تا آدم رو بفریده. میگه این کار خوبیه. وقتی آدم فریب خود عادت کرد، بعدم که بفهمد کار بدیه، عالمن آمدن گناه میکنه، ما که اسیری بود. این ثم لآمرنهم که بعدها میآید، این متفرع بر لأزینن لهم فی الارض است. بعد از تزیین نوبت به احتناک میرسد. تنکن ذریت و بیتور مبارک اسراف، حالا وقتی احتناک کرد، هنک و تحت هنک در اختیار او شد، از هم سواری گرفت و سمال آمورن نهام. وگرنه اول که آمورن نهام نیست، اول ازیننده است، لأمنین نهام هست. با ایجاد امنیه و آرزوی باطل و تزیین بردن سوار می شود. وقتی سوار شد، حالا سواری می گرفت، از اون بعد سمال آمورن نهام هست. خب، بنابراین این که جهات چهارگانه آمده است، معلوم می شود که جهات طبیعی نیست و فراطبیعی است، اقلیمی نیست و اندیشه و فکری است. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، که گفتن من بین ایدی مربوط به امر آخرت است، اونا را فریب می دن. میگن معاذ الله نیست، یا اگر باشد خدا رحم الرحیم است. خب یه جوری می شود. به من خلفهم هم راجع به آیندگان است، نسبت به فرزندانت چه کردی، اونها رو با تأمین بکنی و مانند. و ان ایمانهم ناظر به جهت حسنه است، اونها رو جهت حسنه فرید میدن یا به ریا آلودشون میکنن و مانند. و ان شمائلهم آن است که معصیت ها را برای او تزیین میکنن، تقویت میکنن. و لا تجد و اکثر هم شاکری. خب، چون انسان هم عقلی دارد به فطرتی که او را به طرف فضیلت دعوت میکنه، شؤون دیگری هم دارد که به طرف رذایل مائل است. این جنگ درونی در نهان انسان برقرار است. انسان که بسیط الحقیقه نیست، دارای شؤون فراوان، بعضی از شؤون با شؤون دیگر ناهماهنگ میشود. اون عاقله باید عقل بکند. عقل یعنی اقال کردن و زانوی شکر رو بستن. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، عقل را عقل گفتند برای اینکه اون نور الهی، اون نیروی الهی زانوهای سرکش شهوت و غضب را اغال میکنه. این شطر جموح و چموش را با زانو بند اغال میکردن که این تندی نکنه، بیسته یه جا. اون عقل را عقل گفتن برای اینکه این شهوت و غضب را زانوهاش میبنده، اینا را تعدیل میکنه، نه تعطیل. این میشه اغال. اگر کسی اون عقل را نداشت، این زانوهای سرکش شهوت و غضب به هر طرفی خواستن میرود. این جنگ همیشه هست. نفس قوای دارد، اینا قوای نفس هست. یه بخشش نفس مسوله است، یه بخشش نفس اماره است، یه بخشش نفس ملهمه است، یه بخشش نفس مطمئنه است، یه بخشش نفس لوامه است. همه اینها شؤون نفس هست. بعضی از شؤون قوی هست، بعضی از شؤون ضعیف هست. اینا درگیر هست بالاخره. با جهاد اکبر باید این جنگ را به پیروزی عقل ختم کرد. اینکه شیطان گفت ولا تجد و اکثرهم شاکرین، از کجا فهمید؟ آیا این را به اخبار ملائکه فهمید که ممکن است؟ یا نه، این را روی مزنه گفت، نه روی جزم. در بخش از آیات قرآن کریم هست که شیطان گمانش این بود و عده‌ای هم برابر با گمان شیطان حرکت کردند و مزنه او را تصدیق کردند. آیه 20 سوره مبارکه سبع این است: ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریق من المؤمنین. شیطان گمانی که درباره این تبهکاران داشت، گمانش رو به صدق رسوند. اول مزنه بود، بعد دیگه حالا به خارج این خبر زنی که داد، این خبر زنی را تصدیق کرد، یعنی جعله صادقا، جعله صدقا، در اثر وسوسه و ماننده. خب یارو مزنه گفت که آیه 20 سوره مبارکه سبع شاهد است. یارو اخباری که از فرشتگان و ماننده اون دریافت کرده اند. ذات اقدس اله در موارد فراوانی از قرآن کریم این معنا را تصدیق کرده است که اکثری مردم به طرف شیطنت حرکت میکنند. در آیه 36 سوره مبارکه زاریات، وقتی از جریان قوم ابراهیم و بخش دیگری که زیر مجموعه رسالت و نبوت ابراهیم خلیل بودن یاد میکند، میفرماد به این که فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. ما تو اون محدوده فقط یه خانوار مسلمان داشتیم، بقیه مسلم و منقاد و محی امر اله نبوده. چه اینکه در سوره مبارکه اعراف هم، در همین سوره اعراف به هاست خدا خواهد آمد، اونم تصدیق کرد ذات اقدس اله که اکثر اونها به طرف فساد حرکت می کنند. آیه 102 سوره مبارکه اعراف این است که به ما وجدنا لأکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. اینجا معلوم شود که اون چه جلوی فسق را میگیرد رعایت عهد است، عهد خداست، عهد انسان با خدا، عهد انسان با خود، عهد انسان با ظاهری. همونطوری که شکر مانع نفوذ شیطنت شیطان است، رعایت عهدم به شرح ایزن فرمود و ما وجدنا اکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. گفت اقوا میکنم، من کارامو میکنم، اما اونا میپذیرن یا نه؟ گمانم اینه که بپذیرن، برای اینکه من پدرشون رو تخلیه کردم، بیرون کردم، اینا که ضعیف دارن. اینه در حد قیاس گفته یا مزنه گفته، نسبت به کار خودش به صورت جزم گفته، لذا با اعداد تأکید زکده، با لام، با نون تأکید مانند دار. اما اونا هم میپذیرن یا نه؟ گمانم اینه که بپذیرن. این منافات ندارد که از کار خود با جزم یاد کند و از تبعیت انسان ها با مزنه. مطلب دیگر این است که این نقض غرض مخلوق است، نه نقض غرض خالق. اون عبادت هدف مخلوق است، نه هدف خالق. خالق که منزه است. دست و مبارکه ابراهیم سلام الله علیه فرمود که قال موسی لقومه یا قوم ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله غنی عن العالمین. بود حالا همه مردم کافر باشن، خدا چیزی رو از دست نمیده، کار خدا تابر نمیدارد، نه جهان را خلق کرد که سودی ببره و نه جهان را خلق کرد که جودی بکنه، که حالا اگر این کار نمیکرد و خلق نمیکرد و جود نمیکرد معذره ناقص بود. کار خدا چه غنیه به ذات هست تابر نمیداره، تمام این تاها به مخلوق برمیگرده نه به خالق. چرا جهان خلق شده است؟ برای فرون هدف. چرا انسان خلق شده است؟ برای هدف. چون خدا غنی یعنی العالمین است، خود هدف است نه هدف دار باشد، یعنی چیزی در جهان هستی باشد به نام هدف معاذ الله، که خداوند عالم را خلق کرده که به اون هدف برسد، این که با توحید سازگار، این که با نامحدود بودن هستی محض حق سازگار، این که انسان نیست که یک کار را بکند که با اون کار به یک کمالی برسد. هر کسی کاری انجام میدهد برای کمال، تا برسیم به کمال نامحدود. حالا خود کمال نامحدود دارد کار میکند، او برای چی کار میکند؟ او چون کمال است کار از او نشأت میگیرد، نه برای چیزی. لذا در سوره مبارکه ابراهیم فرمود اینکه ادغار و متعلق و امهی یا قوم این تک پرو انتون و من فل ارض جمیعا، این خطاب الیوم هم زنده است، این تک پرو انتون و من فل ارض جمیعا این الله غنی الایه. او چون غنی به ذات است کاری را انجام نمیدهد که با این کار منفعتی را جذب کند یا منقصتی را دفع بکند به مانند دیگر. و چون حکیم علل اطلاق است، هر کاری که میکند منفعتی بر اون کار مترتب است، کار هدف دارد نه صاحب کار. کمال کار این است که عابد بشود، نه کمال صاحب کار اینی که معبود، که حالا اگر خدا معبود نشد معاذ الله نقصی دامنگیر میشود. اینطور نیست. خب فرمود ولا تجد اکثرهم شاکرین، ذات اقدس اله حرف شیطان رو به این صورت نعم کرد. حالا شیطان از کجا فهمید این دو راه بود که ذکر شده؟ یکی از سوالات این است که آیا تکامل هست بعد از مرگ یا نه؟ تکامل علمی هست، البته خیلی از چیزهاست که انسان ها بعد از مرگ میفهمند، مثل اینکه تو خواب خیلی از چیزها بر انسان حمل میشده، اون علم تحصیلی نیست. انسان بعد از مرد زحمت بکشد یه چیزی رو یاد بگیرد، از اون قبیل نیست. بعد از مرد که پرده ها برداشت میشه خیلی از اسرار بر انسان کشف میشده، این تکامل علمی هست. اما تکامل عملی نیست که انسان بعد از مرد کار رو انجام بده که از راه اون کار به کمال برسد. اگر عمل صالح و طالح بعد از مرگ راه داشته باشد، اونجا بالاخره باید شریعتی باشد که انسان عمل رو برابر با اون شریعت انجام بده. اگر صلاح است و اگر طلاح برای اینکه موافق با شریعت است یا مخالف شریعت، تازه میشه دنیا دیگه برزخ نیست. صدقه جاری آثار دنیایی خود انسان است. در سوره مبارکه یاسین فرمود نکد و ما قدمو به آثار هم. حالا صدقه جاری یکی از اون هاست. هر اثری که از انسان بماند الی یوم القیامه، خواه اون پنج چیز یا شش چیز، خواه که بیلی بیش از اونها، به اون میرسد. دیگه سخن از اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث یا اربع او خمس او ست که در روایات آمده تا شش تا نیست. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن اثره، هر اثر هر چی بخواد باشه. اون پنج شیشتا به عنوان مثال ذکر شده چون فرد رائج و غارب است، وگرنه برابر سوره مبارکه یاسین فرمود نکتبو ما قدمو به آثارهم، هر اثری که حسن باشد از انسان بماند ثواب دارد، سیئ باشد از انسان بماند عقاب دارد. وگرنه بعد از مرگ راه عملی نیست که انسان از راه عمل به جای برسد، اثر خود آدم دیگه یقینا باعث کمال میشه، باعث ثواب میشه. هر اثر خیری که از انسان بماند ثوابش به آدم میرسد، نه اینکه انسان بعد از مرگ یک کار عملی داشته باشد. کار علمی چرا؟ کشف علمی چرا؟ کمال علمی چرا؟ اما بعد از مرگ کاری بکند که از اون کار ترفیع بنده اینطور نیست. کارهایی که قبلا کرده است پاداش اویی که پس از دیگری به اون میرسد. مطلب بعدی آن است که اگر شاکر مسئول از حمله های چهار جانبه شیطان است، باید دید که سرش چیه. سرش اینه که شکر حسن خداست، مثل رعایت عهد حسن خداست، عدل حسن خداست. اگر ذات اقدس الهی لا اله الا الله حسنی، حالا اگه کسی وارد دژ مستحکم توحید شد از چهار جهت مسئول است دیگه. اگر گفته شد ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حسنی، این کسی ولی الله بود، ولی علی ابن سلام الله علیه بود، این از چهار جهت مسئول. اومد عکس نقیضش هم اینه، اگر کسی خدا اینا کرده دید از یک از این جهات آسیب دید، معلوم شد تو قلعه توحید نرفت دیگه، معلوم شد تو قلعه تشیع نرفت دیگه. بگرمی چی توی میشد ولایت علی ابن ابی طالب حسنی باشد، اومد شیطان هم توش باشد. شیطان که دیگه تو حسن توحید نفوذ ندارد. خب، و این که شیطان در برزخ حضور ندارد برای همین جهت است. اگر انسان بعد از موت و هم شیطان باید اونجا حضور داشته باشه، و اگه شیطان دستش اونجا بسته باشه، خب کاری ندارد انسان در اونجا به عمل صالح موفق بشه. هنر نیست، هیچ عامل فساد نیست، هیچ اغوایی نیست، هیچ ازدادی نیست، راه یه طرف هست دیگه، هنر نیست. پس به این دو جهت معلوم شد که نشأه برزخ دیگه نشأه تکلیف نیست.
الحمدلله رب العالمین.